همین زمینه دیدگاه احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو پرسیدم که میشنوید.
به نظر میاد این افزایش قیمت بنزین در شاید بشه گفت اون ساعت‌های اول یک مسئله صرفا اقتصادی بود، منتها با شروع تظاهرات و آمدن مردم به خیابان تبدیل شده به یه مسئله سیاسی، کما اینکه از سخنان رهبر حاکمیت هم همین مستفاد میشه به این معنا که این قضیه الان جنبه سیاسیش میچربه به جنبه اقتصادیش. بنابراین به نظر نمیاد که این پیشنهاد نمایندگان مجلس حتی اگر منطقی باشه به لحاظ اقتصادی موجه هم باشه مقبولیت پیدا کنه بین نهادهای بالادستی. چرا؟ برای اینکه هر عقب نشینی در شرایط فعلی دارای یک بار و پیامدهای سیاسی خواهد بود که حاکمیت از اون در واقع وحشت داره و میتونه بیانجامه به اصطلاح تحولات سیاسی که غیر قابل پیش بینیه.
آقای علوی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم صحبتی کرده و گفته سه برابر شدن قیمت بنزین تأثیری بر مصرف بنزین نداره و گفته که گرانی سه برابری بنزین تورم خواهد داشت و صحبت از این میکنه که رکود هم عمیق‌تر و ریزش شغل در کشور ایجاد میشه. چقدر امکان داره که این ماجرا تورم رو افزایش بده؟
خب مطالبی که ایشون گفته دارای توجیه اقتصادی هم به لحاظ نظری، یعنی نظریه ها و تئوری های علمی در چارچوب اقتصاد اون رو تایید میکنه، منتها بجز این قضیه مسئله تجربه و اون مطالعات تجربی چه در سطح ایران چه در سطح جهان نشون میده که افزایش اینچنینی سوخت و انرژی میانجامه به تورمی که بخصوص در شرایط رکود تورمی ایران به دنبالش رکود خواهد آمد و به اصطلاح کاهش اشتغال و فرصت‌های شغلی و بیکاری و البته اینها را اگر سرجم بکنیم فلاکت خانوار خواهد بود. از اون جنبه که چرا نمیتونه افزایش قیمت به هر حال بیانجام به کاهش مصرف، الان وزیر نفت گفته خب کاهش پیدا کرده، منتها این بحث هفته اوله، باید اثرات بلند مدتش رو دید. تا وقتی جایگزین مناسبی برای انرژی فسیلی پیدا نشه، یعنی زیرساخت‌هایی مثل فرض بکنیم قطارهای مسافربری یا وسایلی دیگه‌ای که از سوخت دیگه استفاده میکنن، طبیعی است که این افزایش قیمت سوخت و بنزین ممکنه در کوتاه مدت یه اثری داشته باشه، اما در بلند مدت دوباره افزایش پیدا میکنه و بنابراین مصرف بیشتر از سابق خواهد شد. کما اینکه در سالهای گذشته، یعنی در همون اوائل همین موقعی که اولین بار قیمت رو بالا بردن و یارانه ها رو اضافه کردن، در دولت نهم هم همین اتفاق افتاد، یعنی ما یه شوک کاهنده داشتیم بر مصرف سوخت و به هر حال بنزین، اما بلافاصله افزایش پیدا کرد و الان رسیده به 100 به اصطلاح لیتر در 100 میلیون لیتر در روز که همون تقریبا به همون در همون مسیر هست. بنابراین تا وقتی این مسئله جایگزینی برای انرژی فسیلی و به طور اخص بنزین پیدا نشه، این اقدامات نمیتونه باعث کاهش مصرف بشه و طبیعتا اون اهدافی هم که دولت تعیین کرده، مثلا مبارزه با قاچاق، هم استحصال نخواهد شد، به این معنا که با توجه به اینکه تورم افزایش پیدا میکنه و قیمت ریال هم به تدریج کاهش پیدا میکنه علارغم سرکوب ارزهای بین المللی، بنابراین باید انتظار داشت که اون اثر مربوط به مبارزه با قاچاق هم از بین خواهد رفت.
آقای علوی، روزنامه اقتصاد آنلاین گفتگوی داشته با رئیس سابق کانون صرافان و اشاره‌ای داشته به تورم 30% موجود در اقتصاد کشور و گفته که نرخ ارزم باید متناسب با تورم حرکت بکنه، چون در غیر این صورت منجر به فشرده شدن فنر قیمت و در نهایت مانند سال گذشته گفته که باعث انفجار نرخ ارز خواهد شد. واقعا چنین خواهد بود؟
خب موقعی که فرضاً تورم افزایش پیدا میکنه، طبیعی است که ارزش ریال در مقابل سایر ارزها هم کاهش پیدا میکنه و این یک فرایند طبیعی معموله، در جهان و در ایران هم اتفاق افتاده، منتها در ایران حاکمیت سرکوب میکنه بازار ارز، یا مثلا در اون زمان که پولی دلار دستش بود و میتونست دلار تزریق بکنه به بازار با به طور تصنعی قیمت ارزهای خارجی رو پایین نگه می‌داشت. در شرایط فعلی دولت حاکمیت پول زیادی نداره، ارزی که وارد سیستم میشه محدود شده. کاری که کرده اینه که بازار ارز رو برچیده به طور کلی، اونجا رو امنیتی پلیسی کرده. در نتیجه خب تقاضا محدود میشه، کاهش پیدا میکنه، اصلا تقاضای به مکانیزم بازار وجود نداره. منتها مکانیزم بازار دیر یا زود به اقتصاد ایران باز خواهد گشت در عرصه بازار ارز. بنابراین این تورم بالقوه‌ای که الان هست و خودش رو شکوفا میکنه میانجامه به یک کاهش ارزش پنهان ریال که در شرایط فعلی نمیتونه خودش رو نشون بده، منتها در یک شرایط دیگه خودش رو حتما نشون خواهد داد و ما دارای پرش هایی داری خواهیم بود در قیمت ارزهای بین المللی، کما اینکه در گذشته هم اینجوری بود. یعنی اگه ما نگاه کنیم با یک وقفه های 4-5 ساله قیمت ارز به شدت افزایش پیدا کرده.
دیدگاه احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره جدید پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. اما خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی نوشته تصمیم حمله به تأسیسات نفتی عربستان در جلساتی با حضور فرماندهان سپاه پاسداران و با تایید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفت. بیشتر بشنید در همین زمین از حمید فاطمی.
رویترز می نویسد 4 ماه قبل از حملات گسترده موشکی و پهپادی که بزرگترین تأسیسات فراوری نفتی جهان در عربستان سعودی را فلج کرد، فرماندهان امنیتی ایران در یک مجتمع بسیار مستحکم در تهران تشکیل جلسه دادند. کسانی که در این جلسه شرکت کردند عبارت بودند از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، بخش ویژه‌ای از نیروهای مسلح ایران که حوزه وظایف آن توسعه برنامه‌های موشکی و عملیات پنهانی است. موضوع اصلی گفتگوهای این جلسه که در ماه مه برگزار شد، مجازات آمریکا به خاطر خروج از برجام و سرگیری تحریم‌هایی بود که به شدت به ایران لطمه زده است. رویترز می نویسد به گفته 4 فرد مطلع از جزئیات این جلسه، در برابر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران، یکی از فرماندهان ارشد حاضر در این نشست گفت زمان آن فرا رسیده که شمشیر بکشیم و آنها را ادب کنیم. بر اساس گزارش اختصاصی رویترز در این جلسه ابتدا در مورد حمله به اهداف مهم آمریکایی از جمله پایگاه‌های آمریکا صحبت شد، ولی نتیجه جلسه در نهایت حمله مستقیم به منافع آمریکا نبود، زیرا می توانست با واکنش سخت آمریکا روبرو شود. به جای چنین حمله‌ای جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت به تأسیسات نفتی عربستان سعودی متحد آمریکا حمله کند. این طرح در جلسه فرماندهان نظامی ارشد جمهوری اسلامی در ماه مه و در 4 جلسه بعدی به بحث گذاشته شد. این گزارش که بر اساس گفته‌های 3 مقام آگاه از این جلسات و منبع 4 که به مراکز تصمیم گیری ایران نزدیک است تنظیم شده، برای اولین بار نقش مقامات ایران در برنامه ریزی برای حملات روز 14 سپتامبر یا 23 شهریور به تأسیسات آرامکو، شرکت نفت دولتی عربستان سعودی را با جزئیات برملا می‌کند. این منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این عملیات را تایید کرده است، مشروط به اینکه از حمله به غیر نظامیان و آمریکاییان پرهیز شود. خبرگزاری رویترز نتوانسته است اطلاعات این افراد را در گفتگو با مقامات ایرانی راستی آزمایی کند. یک سخنگوی سپاه پاسداران ایران حاضر نشد اظهار نظر کند و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد آن را تکذیب کرده است. حکومت ایران نیز دخالت در این حملات را قاطعانه رد کرده است. روابط عمومی دولت عربستان سعودی نیز به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداده است. رویترز همچنین یادآوری می‌کند که سازمان CIA و وزارت دفاع آمریکا نیز حاضر نشده‌اند در این باره اظهار نظر کنند. مسئولیت این حمله را شورشیان حوثی یمن بر عهده گرفتند، ولی مقامات آمریکایی و سعودی این ادعا را رد کرده و به طور غیررسمی گفتند به دلیل پیچیدگی‌های عملیات و سلاح‌هایی که در آن به کار رفته این حمله کار ایران است. مارتا مک‌سالی، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا و از پرسنل سابق نیروی هوایی این کشور که اطلاعات مربوط به این حملات از سوی دولت‌های آمریکا و عربستان سعودی در اختیار او قرار گرفت و چند روز پس از حمله از تأسیسات نفتی بقیق دیدن کرد، معتقد است که مهاجمان دقیقاً می‌دانستند به چه نقطه‌ای حمله کنند که بیشترین خسارت را بزند. او افزوده است که پهپادها و موشک‌ها از خاک ایران از پایگاه‌های ایرانی فرستاده شده‌اند. یک منبع در خاورمیانه که از تحقیقات یکی از کشورها در مورد این حمله اطلاع دارند به رویترز گفته است که محل شلیک موشک‌ها و فرستادن پهپادها پایگاه هوایی اهواز در جنوب ایران بوده است. سه مقام آمریکایی، یک مقام امنیتی غربی و یک منبع غربی مستقر در خاورمیانه نیز در گفتگو با رویترز این موضوع را تایید کردند.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید. به وبسایت ما سری بزنید، تازه‌ترین خبرها رو اونجا میتونید بخونید، از جمله این که محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران ضمن اعلام این که اعتراضات در ایران ریشه دارد خواستار تعیین سهم عوامل مختلف در این اعتراضات از جمله فقر و تبعیض و همچنین سوء استفاده بیگانگان شد. متن کامل رو در وبسایت ما رادیوفردا.com بخونید.